بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون رسید به تبیین حقیقت وجوب طبق مبنای مرحوم آقای خویی. قبل از اون گفته بودیم که اگر بخوایم خلاصه خیلی بیان بکنیم، به اینجا رسیدیم که مرحوم آقای آخوند می فرمود اراده تشکیک برداره، شدت و ضعف داره، طلب انشائی هم شدت و ضعف داره. آیه ناینی فرمود اراده شدت و ضعف داره ولی طلب انشائی شدت و ضعف نداره. ایشون حتی گفت قوه منبسته در عضلات هم شدت و ضعف نداره، یعنی نه در آمر نه در فاعل. مرحوم آقای عراقی دقیقاً عکس حضرت آقای ناینی فرمودند اراده شدت و ضعف نداره ولی طلب انشائی شدت و ضعف داره. امام به نوعی فرمایش آقای ناینی را رد کردن از حیث اون حرکت منبسته در عضلات، از حیث حرف آقای عراقی را رد کردن، از حیث اینکه تشکیک در اراده را پذیرفت. این چهار بزرگوار که با هم پیش آوردیم رسیدیم به حرف آقای خویی. آقای خویی گفتیم نگاهش به مرحوم عراقیه، ولی خب حرفش همه رو میگیره. ایشون گفته بود که هم اراده هم طلب در موالی عرفی، در قوانین عرفی، در اوامر عرفی تشکیک بردار هست، اما در مورد اوامر شرعی تشکیک بردار نیست. دلیلی که اقامه فرمودند دیروز دلیل خوندی، ایشون میگفتن آقا اراده من یه وقت میکنم خودم کاری انجام بدم، خب مربوط به خودم، اما اگه اراده کنم شما یه کاری رو انجام بدی، چه همچین اراده‌ای در من پدید میاد؟ وقتی که کار شما نفعش به من برسه. و الا الان شما اراده داری به این که فلان بقال یا نونوا در فلان روستای دور افتاده برزیل کار خودشو بکنه یا نکنه؟ نفعی به شما نمیرسه، شما اصلا نمیخواد بکنه، میخواد نکنه. چی؟ فطرت رفتی نداره. الان من اون یارو بقال اونجا یا قصاب اونجا سر گوسفند ببره یا نه به فطرت من ربطی نداره که من فطرت من بگه ببر یا نبور. چرا اگه الان اونجا هم یه گوسفندی بکشن که این بغله یه شقه گوشتشن به شما میرسه، یه کبابی درست میکنن ظهر میدن جناب عالی، یه دونه از اون سیخ کبابا رو بخوری، شما نسبت به او اراده پیدا میکنی، حالا یا شدیده یا اشده. گوش کن، حالا باستی آقای آهان شیخ مدتی نبودی امرو پیدا شده، باستی سیدونا ببخشید شیخ من باب بله نه شیخ من باب بزرگی. خب پس نگاه بکنیم، میفرماید که مصلحت در افعال دیگران اگه به من عائد بشه، نفعیش به من برسه، من نسبت به او اراده پیدا میکنم. اما اگه به من نرسه، گفته بود که اگر دیگ بر ما نمیجوشه به ما چه، هر بخواد بدوشه میخواد ندوشه. حالا این وسط خدای سبحان چه منفعتی از افعال عباد گیرش میاد؟ چون ما قائلیم به این که افعال عباد نفعش به حال خودشونه، نه به حال خدا. گوش کن آقا، بذار بریم جلو، بحث خیلی عرفی و عامیانه است، بس تو هم تو هم میاد. بذار ببینیم اگه آخر جمعش نکردیم بعد اشکال. خیلی به این بیان حضرت آقای خویی میفرمود که اراده خدا به نسبه به افعال ما شدید و قوی نده. بعد پا رو گذاشت بالا، گفت حتی این مصالح اصل اراده الهی را پدید نمیاره، چه برسه بخواد باعث شدت و ضعف بشه. تنظیرم فرمود به اوامر طبیب، گفت طبیب شما میری پیشش، شما العیاذ بالله زبانم لال، خدا نیاره مرض صعب العلاج داشته باشی یا نه از این سرماخوردگی ها که بنده دائم دچارشن، اون توابتشو میکنه، مطلبشو مینویسه، برقی و حالش نمیکنه که حالا شما برات مهمه یا مهم نیست، چون نفعی عائده به اون نیست. لذا در موالی و عبید و اوامر عرفیه هست شدت و ضعف اراده، اما در اوامر شرعیه شدت و ضعف اراده نیست. این محصر فرمایش ایشون بود و عبارتش، یه تیکه عبارتش هم قرار شد خود دوستان بدید. در این باره گفتیم مرحوم آقای خویی دو مدعا داره، این دو مدعاشو باید بررسی کنیم. یک، این که شدت و ضعف اراده حقیقی فقط ناشی از مصالح عائده به آمره، این مدعای اول. یعنی اصلا اگر مصلحتی به من برسه ارادم شدید است، نرسه ارادم یا ندارم، یا کم برسه ارادم ضعیف. دو، عدم شدت و ضعف در اراده حقیقی به عدم شدت و ضعف در اراده انشائی منجر میشه. چون ممکنه یکی بگه نه خیر، اراده حقیقی شدید و ضعیف نداره، اما بعث و طلب انشائی شدید و ضعیف داره. حالا ایشون میگه ملازمه، ممکنه که بگه ملازم نیست، این هم باید بررسیش بکنه. در رابطه با نکته اول، به نظر میرسه این ادعای اول ایشون باطله. تصور بفرمایید اگر یک طبیبی واقعا سلامت مریض براش مهم باشه، نفعی به اون نمیرسه، اسباب حب، اسباب اینکه دوست داره که این سالم بشه، بله یه وقت طبیبه اصلا نمیشناسه این اومده کیه، از این سنگ دلام است، به تعبیری از بس خرکشته قصاب شده، اصلا دل رحمه به این چیزا نداره، هیچ رحمی در دلش نیست. اما یه طبیبیش نه رحیمه، شفقت داره. درست منفعتی عائده به اون نیست، ولی به واسطه اینکه دلش میسوزه، اگه یک بیماری آمده باشه و خیلی مسئلش مهم باشه، او خیلی بیشتر در این زمینه اهمیت میده تا یه بیماری که نه حالا قرصش هم خورد نخورد بالاخره دو رودی خوب میشه. یه بیمار سرطانی اگه رفت پیشش، این حتما دلش میسوزه، میدوه، حتی اگه اومد او تسامح بکنه، او سهل‌انگاری بکنه، این طبیب مچش رو میگیره. بودن دکترهایی طرف میره پیشش میبینه اگه این حواسش نباشه خودش به زور میگیره میبردش میخوابوندش دارو رو بهش میزنه. اما حالا اگه همین آدم سرما خورده، والا دکتر میگه آقا این قرص رو بخور، میدونه حالا اگه نخوردم نهایت یه روزش میشه سه روز، والا طورش نمیشه. لعل وجه تأملی که مرحوم آقای خویی در عبارتشون ذیل بحث طبیب دارن اشاره به همین نکته باشه، چون ایشون یه بحثی دارن فتعمل ذیل بحث طبیب، اشاره به همین باشه که چرا طبیب درسته که چیزی از مریض عائدش نمیشه، ولی نسبت به اون میتونه اراده شدیده و اراده ضعیفه پیدا کنه. چرا؟ به خاطر حب. کی؟ چرا تعامل معمولا اینجور چیزا داره دیگه. حالا اگرم اشاره به این نداره نداره. ضمن اینکه سوال از آقای خویی داریم، دقت کنیم، آقای خویی به صراحت در عبارتشون دیروز خوندیم فرمودن اساسا مصالح افعال عباد نمیتونه باعث شدت و ضعف اراده خداش. حالا گذاشتن بالا گفتن اساسا این مصالح عائده به عباد نمیتونه اصل اراده رو پدید بیاره. سوال میکنیم همین نقطه، اصل اراده خدا از چی پدید اومد؟ پس دلیلش چی بود؟ هر دلیلی که بود همون باعث شدت و ضعف شد. ممکنه بگن آقا علم به نظام احسن، خدا علم به نظام احسن داره، میدونه نظام احسن در صورتی است که مثلا این واجبات انجام شه، این مستحبات هم انجام شه، این محرمات ترک شه، این مکروها هم ترک شه. خب از اون برم علم داره که مانعیت برخی از این امور اقواز دیگری است، شرطیت برخی از امور اقواز دیگری است. خب اراده تفاوت میکنه. الان مثلا تصور بفرمایید، شما برات مهمه که نظام جمهوری اسلامی به نحو احسن اداره بشه، از اون برم علم داری به این که کار یک باعث میشه که این چرخ نظام 10 درجه کند شه، کار دو باعث میشه 100 درجه کند شه. خب شما بغض و کراهتی که نسبت به کار دو پیدا میکنی از با کاری که یک پیدا میکنی بیشتره. علم به نظام احسن باعث اراده الهی میشه در تشریع، از اون ور میدونه که این قانون اگر انجام بشه راحت چرخیدن چرخ جامعه اسلامی یا نظام احسن تکوین مثلا 10 درجه نفعشه، اون کار اگه انجام بشه 100 درجه به نفعه. خب نسبت به اون اراده شدیدتر پیدا میکنه. به عبارت اخرى فرمایش آقای خویی میدونید سر از چی در میاره؟ اگر حرف ایشون رو بپذیریم باید بگیم خدا اصلا اراده نداره، چون ایشون که میگه مصالح عائده نمیتونه باعث اراده بشه. خب میگید اصلا اراده نداره یا میگید اراده داره؟ اگه میفرمایید اراده داره، خب سوال ما اینه چی اراده رو پدید آورد؟ همون میتونه شدید و قویش کنه.
میگن اراده این
اب نداره. همون بالاخره میتونه شدید و ضعیف بشه. میرسیم یه لحظه صبر کنید میرسیم. واس لعل بریم سراغ اشکال دوم آقای خویی. مطلب آقای خویی این بود که ایشون میگه آقا اساسا در ذات الهی شوق نمیتونه پدید بیاد، حب و بغض نیست، اراده به سبب مصالح و مفاسد نمیتونه پدید بیاد. چرا؟ بیان فلسفیش بکنیم. چون اراده از صفات ذاته، صفات جماله، این صفات این ذاته، اگه بیاد و بره به معنای تغییر ذاته. لذا اساسا ذات مبارک الهی یا اراده داره از ابتدا یا نداره. اینجور نیست که بیاد کم و زیاد بشه. گوش کنیم. اولا اینو ننوشتیم تو برگمون، یه چیزی بهش توجه بکنیم. شدت و ضعف دو جور پدید میاد. یکی نحوه پدید آمدنش اینه که شما یه چیزی رو اول ضعیفه بعد شدید میکنید. مثلا شما عباس رو دوست داری، تقی رو دوست داری، غلام رو دوست داری، رفیقت رو دوست داری، به مرور زمان این دوست داشتن زیاد میشه. یا یه نفر خیلی دوست داری، به مرور زمان کم میشه. اما یه وقت اینجوری نیست، از باب اینی که از ابتدا خلق شدیدن. اصطلاحا در اصول تعبیری داریم میگن از باب ضیق فمر رکیه است. رکی یعنی چاه، فم یعنی دهنه. اگه گفتن دهنه چاه رو تنگ بگیر، نه به معنای اینه که اول گشاد بگیر بعد تنگش کن، یعنی از اول دهنه چاه رو تنگ ایجاد کن. از ابتدا که میکنی تنگ بکن. ممکنه یکی در رابطه با ذات الهی میگه آقا بالاخره اراده داره یا نداره. از ابتدا خدا اراده به نسبت به واجباتش اراده شدیده است، نه اینکه اراده هست و بعد شدید میشود، شوق هست و مؤکد میشود. از اول شوق مؤکد، از این طرف هم نسبت به مستحبات شوق غیر مؤکد، از باب زیق تمرکیه. یعنی از ابتدا مزیق خلق میشه، نه اینکه از اول موسعه بعد زیغش میکنن، یا از اول زیغ توسعش میدن. این مطلب تو برگه هامون نبود، خواستیم واردش میکنیم. اما نکته دوم جوابیست که خود آقای آخوند با دقت به این مطلب داره. من هم آقای آخوند یه جوابی دارند که در بحث دیگری از مباحث اصول، در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، به این نکته آقای خویی دادن. طبیعتاً به خود آقای خویی جواب نداده، شما آقای خون دو نسل قبله. مطلبش جواب مطلبیشون. آقای خویی میگن که درست در ذات خدای سبحان، آیه آخوند، آیه آخوند میگه درست در ذات خدای سبحان مصلحت و مفسده باعث شدت و ضعف نمیشه، اما شارع اعم است از خدا و پیامبر. خدا وقتی چیزی رو وحی کرد به پیامبر، الهام کرد به ولی، که وحی از طریق وسائط، الهام بیواسطه است. اگر الهام کرد یا وحی کرد، ولی که در نفسش شوق و ذوق مؤکد پدید میاد. در ذات مبارک ربوبی بگید شوق نیست، شوق مؤکد نیست، تزید شوق نیست، اما در ذات پیامبر که هست. لذا اراده تشریعیه مستظهر میشه به اراده شدیده ذات پیامبر. عبارت آخوندو ببینیم، حیث انه مع المصلحه او المفسده الملزمه فی فعل. اینجا هیچ رجوعی به ملزمه نداریم، چون بحث آخوند تو ملزمه است، ولی غیر ملزمه شم هم اینجوره. و این لم یحدث به سببها، یعنی به سبب همان بود بهتر بود، مصلحت و مفسده، اراده یا کراهت در مبدا اعلا، در خدا. صفحه 33، الا انه اذا اوحا بالحکم ناشی من قبل تلک المصلحه و مفسده الى نبی او الهم به الولیه، اگر خدا، یعنی مبدا اعلی، وحی کرد حکمی که ناشی از مصلحت وجوب یا استحباب، حکمی که ناشی از مفسده است، یعنی کراهت یا حرمت، حالا وحی کرد به نبی یا الهام کرد به ولی، فلا محاله ینقده فی نفسه شریفه، یعنی ولی و نبی، به سبب هما ای به سبب الوحی یا الهام، اراده و کراهت. خب این میاد، حالا این اراده و کراهت نفس ولوی و نفس نبوی، الموجب الانشاء بعثن او زجرن، این که اومد او انشاء میکنه. پس انشاء، یعنی طلب انشائی، مستظهر شد به اراده نبی و ولی، نه اراده خدا. اراده شارع، شارع مقنن، بله، پیامبر مقنن، بله، در حقیقت خدا این رو گذاشت تو دل رسول الله، رسول الله تقنین کرد، انشاء کرد. پس آی خویی، شما تمام تلاشت این بود بگی آقا اراده در اوامر شرعیه لا یعقل درش شدت و ضعف، ما اراده اوامر شرعیه رو دارای شدت و ضعف کردیم از راه نبی. این نکته بود که دوستمون ظاهرا دیروز داشت اشاره میکرد، گفتیم حرف خوبیه. در اراده نبی و اراده ولی، استاد،
خط کلم بین اراده ذات چیز اوامر نمایی در وسیله داره ازداست خط الهی، یعنی ما باید اراده مولا رو، مولا عبد در دنیا رو به ازداست خط الهی بسنیم، نه با اراده الهی. اراده الهی
نه ما کنیم حرف نمیدم چیز. رضا مربوط بعد عمله، رضا بعد العمل، مثل فرق اجازه و اذنه، رضایت بعد، یا خوشش میده خوشش نمیده، مثل عقابه، شما که انجام دادی یا مطابق خواسته اوس عقابت میکنه یا نمیکنه. بحث ما در اینه که خدا بهت گفته بکن یا نگفته، گفته پس اراده داشته، نمیتونه بی لغو هم کجا در آورده گفته. یه کاریست، اینو دیروز هم رفقا پرسیدن، نخواستیم خیلی اصطلاحش بکنیم، یکی از اون بحثای اصول موضوعه علم ما، علم اصول، چیزیست که امروزه تو بحثای کلام جدید بهش میگن آنتروپومورفیزم. آنتروپومورفیزم یعنی خدا انسان انگاری، یعنی اینکه ما روابط موالی و عبید رو به همون روابط خدا و عبید تسری میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم همون روابطی که بین انسان‌ها برقرار است، همون رابطه در خدا برقراره. این یه اصل موضوعی در علم اصوله، در بسیاری از موارد هم هست. یعنی شما در بحث اجزا میرسید اینو دارید، در همه موارد دارید. این درست یا غلط، این جزء مقدمات علم اصوله. تو بحث علم اصول ما بر این اساس بحثو میچینیم. خب حالا که وارد شدیم، این یه بحثی مطرح میشه به این که اراده حتما در فعل الهی وجود داره. چرا؟ چون طلب معلول اراده است. این اراده رو شدیم گفتیم خدا که نمیتونه شدید و ضعیف باشه، اومدیم از راه ولی درست کردیم. تمام. ادعای دوم بگیم میمونیم، بحث اون خیلی تا قبل محرم این بحث رو جمع بکنیم. اون از باب همون از جوابش که من گفتم، که گفتم تو برگمون نیست، اون میتونه ناشی از اون در حقیقت اراده شدیدهی که از ابتدا شدید بود یا اراده ضعیف هست. نه چرا ایشون اینجور نیست؟ شما ممکنه اینو درست کنید، یعنی بگید که آقا شارع حقیقی نیست، اما ما دنبال چی بودیم؟ بگیم طلب ناشی از اراده شدید است. یه وقت میگید طلب رو خدا گفته، این وسط این اراده هیچ دخالتی نداره، هر حق با شما. اما گفتیم طلب رو پیامبر گفته چی؟
حالا
آقای خویی خب مبنوان قبول نکنه، اولا که قبول داره. چرا طلب رو اگه گفتید پیامبر گفته، اون وقت طلب ناشی از اراده نبیه، اراده نبی ناشی از وحی الهی. تمام گوش کن ندیگه. اما ادعای دوم مرحوم آقای خویی این بود که بگیم در اراده، اگر در اراده حقیقی شدت و ضعف نیست، در اراده انشایی که طلب انشایی باشم شدت و ضعف نیست. اینو زیر بحث آقای بروجردی جواب شون اینجا بذارید. خب دومین اشکال بر مرحوم آقای آخوند، اشکال جوندار و مهم و یکی از اون جاهایی که اگر پسش بر بیاییم پایه اصلی بحث‌های بعدی مونه. دقت کنید تو مبنای مختارم ما با این مطلب کار داریم. یکی از اون به قول امروزی همش خارجکی حرف زدیم سی پی یو های بحثه. اشکال دوم اینه که آقای آخوند شما فرمودی چی؟ اراده حقیقی تشکیک بردار هست، طلب انشائی هم تشکیک بردار هست. طلب انشایی رو سابقا شما میگفتی چیه؟ میگفتی از اعتبارات، اعتباریه، یه منبر 10-15 جلسه ای کمتر بیشتر راجع به اعتباریات داشتی. رجوع کن. میگن آقا جواب اصلی، اشکال اصلی اینه، اعتبارات تشکیک بردار نیستن. اینو چرا میگم مهمه؟ برای اینکه امام مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای سلطان علما، بعدیایی که آمدن همه اینو قبول کردن، گفتن اعتبارات شدت و ضعف بر نمیدارن، تشکیک در امور تکوینی است. حالا از نکات مهم به این چرایشون همینجا پاسخ بدیم، هیچ کدوم دلیل نیوردن، اما ما بررسیش میکنیم ببینیم میتونیم دلیل پیدا بکنیم. اعتبارات تشکیک بردار نیست، لذا اگه اینو بپذیریم طلب انشایی اعتبار رو اصلا پایه و اساس میره هوا. الان فعلا سه بزرگوار رو عبارتشون رو بخونیم بعد به امام میرسیم. سه بزرگوار بزرگ، بروجردی، اصفهانی، سلطان علمای عراقی، هر ستا محکم میگن اعتبارات تشکیک بردار نیست. عبارت ببینید، وقد یتوهم، مرحوم آقای بروجردی دو تا تقریر ازشون وجود داره، مطلب گوش اومده، کون و امتیاز الوجوب و ندب به شدت و ضعف، توهم شده که فرق وجوب و ند به شدت و ضعف در حد طویل و قصیر یعنی چی؟ براش بنویسیم. یعنی طلب انشایی شدید، طلب انشایی قصیر. و فی ان الامر الانشایی لیس قابلا لشدت و ضعف به نفسه. چرا؟ لانه امر اعتباری صرف و لیس الامور الاعتباریه قابل للتشکیک به ذواتها. به ذواتها یعنی چی؟ یعنی خودشون شدت و ضعف ندارن، اون ارادهی که منشأ اینهاست شدت و ضعف. آقای بروجردی تقریر دوم، الا انه قد یقال کما یختلج بالبال. بال یعنی چی؟ ذهن. یکی از اشعار معروف رشید الدین وطواته و همین بال قشنگه، یا خلی البال قد بلبلت و بالبال بال، فن نوا زلزلتنی و العقل فی الزلزال زاد. ببین، الا انه قد یقال کما یختلج بالبال ان الامر الاعتباری لیس شیئا مقولا بالتشکیک، بل هو شیء واحد و علا نحو واحد وجوبیا کان او استحبابیا، و انما الاختلاف فی ما هو مبدا و هذا الاعتبار و یکون علتا له، اونی که مبدا، اونی که علته و هو الاراده، اون تغییر داره. فإنها قد تكون متأكدة يوجد منها الطلب الإنشائي الإلزامي و قد تكون ليس بهذه المثابة من التأكد فيوجد منها طلب ندبي. فالأشدية والأزعفية إنما هي في مرتبة الإلة كما عرف، لا في رتبة المعلول که بالاش بنویسیم طلب إنشائي، بناءً على عدم فرض التشكيك في الأمور الإعتبارية. مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی، کم کسی نیست، لا یخفا علیک ان الوجوب و الاستحباب ربما یراد منهما الانشاء به داء البعث. انشاء مرادتونه انشایی که معلول مصلحت ملزمه و یا غیر ملزمه، فلا شبهه فی انهما متباینان عقلن و عرفن. اینا متباینن، یعنی شدت و ضعف نیستن، تشکیک نیستن، یه چیز نیستن شدید و قوی شده باشن، دو چیز مختلف. فا انهما نحوان من البعث الانتزائی من منشأ مخصوص و انت و انت تفاوت به شدت و ضعف غیر جار فی الامور الاعتباریه و ربما یراد منها. خب یه وقت از وجود استحباب مراد طلبه، در طلب شدت و ضعف نمیاد. و ربما یراد منهما اراده حتمیه و ندبیه است. فعلی المشهور هما مرتبتان، اراده تشکیک بردار هست، مرتبتان من الاراده و هی نوع واحد لا تفاوت بین الشدیدت و الضعیفت منها فی النوعیه. فی النوعیه چی؟ یعنی یه چیزن، یه ماهیتن، یک ذاتن، فقط شدید و ضعیف دارن، تفاوت در ذات در نوعیت ندارن. یک چیزه مثل خط، شدید و ضعیف داره، یه نوعه، نه اینکه مثل انسان باشه و بقر، که دو نوع مختلف. پس آقای اصفهانی هم مؤید حضرت آقای بروجه. مطلب رو در حاشیه سلطان علما ببینید، ان الاحکام الخمسه بسائط لا ترکب فیها من الجنس و الفصل اصلا حتی فی عالم الذهن، لانها مفاهیم اعتباریه روحانیه عند العقل. اینا مفاهیم اعتباریه. بعد میفرماید اعتباریه وحدانیه، یعنی یک اعتباره شدت و ضعف نداره. بعد توضیح میده که ان قد تکرر منا غیر مرتن که ان تفاوت بالمرتبه، یعنی تفاوت به شدت و ضعف، انما من خواص وجودات العینیه، موجودات العینیه، یعنی موجودات عالم عین. ولا ینسحب تفاوت، ننسب این کشیده نمیشه در احکام، احکامی که علتی من سنخ المفاهیم الاعتباریه. بله در اراده میاد. چرا؟ چون اراده از وجودات عینیه، اراده کیف نفسانیه، کیف نفسانی هم از موجودات عینیه، لانها من الموجودات العین. خب آقای بروجردی، حضرت آقای اصفهانی عبارتشونو دیدید، بعدن عبارت حضرت امام هم میبینید، از امام تمام تقریرات ها رو میاره میبینید. دلیل این که اعتباریات درش شدت و ضعف نمیاد چیه؟ برای این مسئله باید اصلا ببینیم تشکیک در مفاهیم یعنی چی. یه بحثی رو باز کنیم شنبه. اینی که ما میگیم تشکیک هست، تشکیک میزنی چی یه تر مطالعه بکنید درباره مفهوم متواتی و مفهوم مشکک. تشکیک هم یه تشکیک خاصی داره، یه تشکیک عامی. این بحث رو یه بررسی شنبه میشه.